آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 24 سرطان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب سه‌شنبه 14 جولای سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل مطالب است: نشست غنی و کرزی در ارگ، دسترسی 25 ساله ملل متحد به تأسیسات هسته‌ای ایران، کشته شدن 27 زائر در یک فستیوال مذهبی در هند. دوستان عزیز، چی فکر میکنید فیرهای شادیانه تا چی حد خطرناک است؟
مسابقات می باشم، عروسی ها می باشم، مردم فیره می کنین، نه وقت شود خواه مردم می کنین، مشکو روزم 5-6 نفر در انگلیس زخمی شد، بیگناه مردم زخمی باشه.
شنوندگان عزیز، گزارش را در این مورد میشنوید. همچنان عکس العمل های جهانی در ارتباط با توافق هسته ای ایران و مطالب دیگر را در نیم ساعتی که در خدمتتان هستیم خواهید شنید. مشروع اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. پس از بروز اختلافات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور برحال و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، دو رهبر دیشب بعد از افطار در ارگ با هم دیدار و گفتگو کردند. به نقل از گزارش روزنامه 8 صبح، اعضای هیئت رئیس جمهور سابق را دکتر اسپنتا، زرار عثمانی، صادق مدبر، خالق فراهی و کریم خرم تشکیل میداد. از جانب حکومت نیز بر علاوه اشرف غنی، حنیف اتمر، اکرم خپلواک، عمر زاخیوال، معصوم استانکسی و سلام رحیمی در این دیدار حضور داشتند. به قول یک منبع، آقای کرزی به آقای غنی گفته است که مایل نیست بار دیگر رئیس جمهور شود، اما در سه مورد اگر از جانب هر حکومت تخطی ببیند واکنش نشان می دهد. این سه مورد وحدت ملی، استقلال و خط دیورند خوانده شده است. قرار است شورای امنیت ملل متحد روی تصویب یک قطعنامه برای رفع تعزیرات علیه ایران در هفته آینده رای گیری کند، اما تحریم سلاح برای 5 سال و تحریم راکت های بالیستیک تا 8 سال دیگر بر ایران ادامه خواهد یافت. تفصیل بیشتر را در این مورد از احد عزیزاده میشنویم.
سامانتا پاور، نماینده امریکا در ملل متحد، میگوید ایالات متحده پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را تا یه چند روز آینده به نمایندگی از 5 قدرت به اضافه آلمان و اتحادیه اروپا پیشکش خواهد کرد. امکان مخالفت با این قطعنامه بعید است، زیرا 5 عضو دائمی شورای امنیت بخشی از مذاکرات هسته‌ای با ایران بودند. اما ایالات متحده روی یک موضوع تاکید دارد که اگر ایران از مواد توافقنامه تخطی کند، تعزیرات فوری دوباره وضع خواهد شد. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بحث و مذاکره را برای بررسی پیامدهای توافقهای هسته‌ای با ایران آغاز کردند.
تاریخ های کلیدی در توافقنامه هسته ایران از هفته آینده با رأی‌گیری روی قطعنامه رفع تعزیرات بین‌المللی علیه آن کشور در شورای امنیت ملل متحد آغاز می شود. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
اینکه پارلمان ایران چه زمان توافقنامه را بررسی و تصویب می کند معلوم نیست. با تعقیب آن، آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور باید آن را تایید کند. کانگرس ایالات متحده 60 روز وقت دارد تا این معامله را بررسی نماید. 5 سال زمان ادامه تعزیرات تسلیحاتی و 8 سال برای ادامه تعزیرات راکت های بالستیکی تعیین شده است. برای 10 سال ایران باید میزان سنترفیوز های خود را تا 5060 سنترفیوز نگه دارد. برای 15 سال ایران اجازه ندارد که یورانیوم را از حدی که برای استفاده در کوره های انرژی نیاز دارد بیشتر غنی سازد. تا 25 سال اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه دارد تا به تأسیسات ایرانی از جمله معادن یورانیوم و فابریک های سنترفیوز سازی دسترسی داشته باشد. اگر ملل متحد به محل مظنون باشد، ایران باید ظرف 24 ساعت دسترسی برای مفتشین بین المللی را فراهم سازد.
ادامه اخبار. مقام ها در هند میگویند که حداقل 27 زائر در کنار رودی که مردم برای ادای مراسم مذهبی اجتماع کرده بودند کشته شدند. لگدمال شدن مردم در ایالت اندراپردیش زمان رخ داد که ده ها هزار نفر برای داخل شدن به دریای گودواری در عین زمان هجوم بردند. ده ها تن دیگر در این رویداد مجروح شده است. مامورین مبارزه با دهشت افکنی در امریکا با درخواست کمک از عین جامعه که تحت نظارت دارند محتاطانه گام برمی‌دارند. بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، چند گروه بیشتر از مسلمانان امریکایی تحت نظارت مقام‌های امنیتی قرار گرفتند. مسلمانان امریکایی نیز شکایت دارند که غیر عادلانه هدف نظارت قرار دارند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان در تلاش است که حزب خود سیرازا را برای حمایت از سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران منطقه یورو قانع کند. او روز سه‌شنبه این توافق را تحمیلی عنوان کرد، اما تاکید کرد که به اجرای آن متعهد است. رهبران منطقه یورو این هفته توافق کردند که تا 86 میلیارد یورو را ظرف 3 سال آینده به یونان پرداخت کنند. و حکومت کویت 29 نفر را به دست داشتن در بمبگذاری بر یک مسجد شیعه ها در آن کشور متهم ساخت. در این بمبگذاری که به تاریخ 26 جون رخ داد، 27 نمازگزار کشته و حداقل 200 نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری کویت، در بین متهمین 7 کویتی و 13 ساکن غیر قانونی کویت وجود دارد که این افراد بیشتر کوچه می باشند و به آنها بدوی نیز اطلاق می شود. در ضمن 5 تبعی سعودی، 3 پاکستانی و یک فرد فراری نیز در این جمع شامل است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. با وجود که وزارت داخلی افغانستان شلیک مرمی را در مراسم خوشی منع قرار داده، ولی انوس هم در شهر جلال آباد و اطراف آن چنین فیرها شنیده میشود. شهروندان مدعیان که پلیس و افراد غیر مسئولی که در محافل خوشی مرمی فیر میکنند، بیشتر اوقات این مرمی ها بر منازلشان اصابت میکند. تفصیل بیشتر را از یار رحمان حسرت میشنویم.
شلیک مرمی در مراسم خوشی در ننگرهار امنیت این ولایت را صدمه زده است. باشندگان میگویند فیرهای خودسرانه مردان مسلح غیر مسئول و پلیس از کنترل دولت بیرون شده و با ایشان مشکلاتی امنیتی را خلق نموده است. این دو تن شهروندانی هستند که فیرهای غیر مسئولانه مردان مسلح آنها را نگران ساخته است.
حامد هستم، پلیسوالی سخرود. دیگه فایر میکنن یا باید نکنن، بخاطر که روز پیشم چند نفر زخمی شده بودن و دیگان کوچک هستن، یک موتورسیا من و داخل زو چی نفره مسئله شده میباشن که دیگه مردم ها رو میخواین که از بین ببرن. مشکلات برای مشکلات مسئله پیدا میکنن بخاطر که نصف شما میباشه که زیاد مردم از کار چی میکشن، از خواه میکشن.
اسم من جاتلات باشنده ولایت نگرار میباشم. بعد وقتی مسابقات میباشم، عروسی ها میباشم، مردم فیرا میکنن، ده مردم از خواب هم میخیزن، نوات شبت خواب مردم هم میخیزن، مشکلات امنیتی پیدا میکنن. اینی مردم ما خواهش میکنیم که روزان 5-6 نفر در انگرار زخمی شد، بیگناه مردم زخمی باشه. ما ایت فکر میکنم نیست پشا فیرا میشه که فکر دک جه انتحاری داخل شد.
فیرهای غیر مسئولانه مردان مسلح و پلیس افغان در محافل خوشی در این ولایت روز افزون است. هرگاه که محافل خوشی تدبیر میابد، اشتراک کنندگان یان خوشی خود را با شریک مرمی اظهار میکنند. شهروندان مدعیان که بیشتر شلیک کنندگان پلیس و مردان مسلح غیر مسئولند، ولی دولت هنوز قادر به جلوگیری چنین فیرهای غیر مسئولانه نشده است. اکثر اوقات که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات خود فیروزی کسب می کند، فضای شهر جلال آباد با فیرهای مرمی چراغان می شود. موترهای دارای فیلم های سیاسی مردان مسلح غیر مسئول در جاده های شهر حیرت انگیز گشت و گذر می کنند و بیشتر اوقات حادثات ترافیکی را نیز به بار می آورند. اصرار الحق باشنده دیگر شهر است.
بسیار زیاد فایره زیاد میشه، اما ایره من فکر میکنم کسایی هستن که در دولت مستقیما وظیفه دارن یا کسایی هستن که اقتدار دارن و یا فرضاً بالایی که اقتدار دارن از زور خود کار میگیره.
دو روز قبل پس از فیروزی بازی های کرکت از سوی افغانان، شلیک مرمی فضای شهر را به سر گرفته بود که در اثر آن 5 تن شهریان جراحت برداشتند. شهروندان هنگام شلیک مرمی از منازلشان بیرون نمی شوند. بیشتر فامیل هایی که در جوار سالن های عروسی موقعیت دارد از فیرهای غیر مسئولانه متضررند. اما قماندانی امنیه ننگرهار چنین فیرها را غیر قابل تحمل می خواند، می گوید در زمینه اقدامات جدی برداشته و دهاتن را بازداشت نمودند. جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار است.
اقدامات جدی صورت گرفته که از فیرهای خودسرانه و بدون موجب جدا جلوگیری با عمل آید. یقیناً که پلیس جدی هستند و ممانعت از موارد غیر قانونی را حتما جلوگیری میکنند. اگر هر پلیسی کار انجام بده، ما حتما اونا را دستگیر میکنیم و پنجه قانون میسپاریم.
فیرهای غیر مسئولانه در محافل خوشی در شهر جلال آباد آنقدر افزایش یافته که مسئولین دولتی را نیز نگران ساخته و هنگام شلیک مرمی شایعات ورود مهاجمان انتحاری تا دیر در اذهان مردم می باشد. فیرهای غیر مسئولانه مردان مسلح بیشتر اوقات در نزدیکی پوسته های پلیس نیز صورت می گیرد، اما کسی نیست که جلوی آنان را بگیرد. چنین فیرها نسبت به مناطق شهرنشین در دیهات بیشتر صورت می گیرد. افراد مسلح غیر مسئول به گونه گشت و گذر می کنند که گویا شامل صفوف قوای امنیتی باشند. دولت به خصوص پلیس هنوز نتوانسته جلوی این افراد و اعمال آنان را بگیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در ارتباط به توافقنامه هسته ایران با قدرت های جهان، آیا این توافقنامه به معنی تعریف نو ایران در رابط با جهان و منطقه خواهد بود؟ این توافقنامه چه تأثیرات مثبت بر وضعیت اقتصادی ایرانی ها و زیربنای اقتصادی ایران خواهد داشت؟ محمد احمدی از رادیو آشنا این پرسش ها را در مصاحبه با رضا سلماسی، همکار بخش فارسی صدای امریکا، مطرح کرده است که با هم میشنویم.
آیا ایران در اجرای این توافقنامه هسته‌ای با غرب به تعهد خود عمل خواهد کرد؟
اونطوری که تا به الان نشون داده شده، ایران تمایل به پایبندی به تعهدات خودش در این توافق رو داره. همونطور که جناب جان کری وزیر خارجه آمریکا فرمودن، اجرای اون به اندازه رسیدن به این توافق مشکله، دشواره، چه بسا بیشتر از اون سخت باشه. میدونیم که برنامه هسته ایران مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست و تحریم هایی هم که بر ایران به خاطر همین فعالیت ها اعمال شده در همین یکی دو سال اخیر نبوده. بسیار جزئیات زیادی داره، بسیار پیچیده است و لایه های مختلفی داره. اما این بحث در کل در دو سو همزمان پیش میره، یکی بحث فنی هست و یکی بحث سیاسی. در بحث فنی همونطور که حتما شنیدیم، مذاکره کننده های دو طرف میگفتن مسائل مشکلات یا اختلاف نظرهایی که در حوزه فنی وجود داره با سرعت بیشتری حل میشه و اون چیزایی که موند به خصوص این چند روز آخر برای رسیدن به این توافق بیشتر بر سر مسائل سیاسی بود تا مسائل فنی. توافق برای اینه که محدودیت‌های گسترده‌ای بر روی فعالیت‌های اتمی ایران اعمال بشه و در ازای اون بخشی از تحریم‌هایی که به خاطر این فعالیت روی ایران اعمال شده بود لغو بشه.
در بخش سیاسی، با توجه به اینکه تفاوت دیدگاه‌ها در ایران، دیدگاه سیاسی وجود داره، آیا این میتونه یک نوع آزمون یا چالش در اجرای شدن تعهدات ایران باشه؟
به نکته خیلی خیلی خوبی رو اشاره کرده. این تفاوت دیدگاه‌ها از ابتدای انقلاب وجود داشته. ما دو بینش در میونه هیئت حاکمه ایران داشتیم، یک بینش بسته سنتی که به تمام دنیا به دیده تردید نگاه می‌کرد و یک بینشی که عقیده داشت باید با دنیا تعامل کرد، به خصوص بعد از درگذشت آقای خمینی. این تقابل این دو جناح بیشتر شد، الان هم این وجود داره. اون بخشی که به دنیا اطمینان نداره، ما به عنوان تندروها میشناسیمشون، این بخش به تب دلش نمیخواد که در تمام جزئیات این توافق طوری عمل بشه که طرف غربی به خصوص ایالات متحده بتونه ایران یا قدرت ایران رو زیر سوال ببره. اینا از امنیتشون میترسن. ولی اون بخش مقابل که نگاه مثبت‌تری به تعامل به دنیا داره، ما به عنوان میانه روها میشناسیم، آقای روحانی و آقای ظریف و دیگران در این بین هستن، اینها میگن ما میتونیم با دنیا تعامل داشته باشیم. حالا اون بخشی که آقای کریم میگن در واقع اجرای اون بیشتر در مسئله سیاسیه نه مسئله فنی. آیا قدم به قدم این توافق که اجرا میشه، آیا اون جناح اصولگرا، اون جناح تندرو، نگرانی از این که ایران داره تضعیف میشه، ایران داره امتیاز میده به جهان و به طرف غربی، این نگرانیش باعث میشه که آیا یک بار دیگه بزنه زیر توافق مثل اون چیزی که در انتخابات 88 دیدیم؟ این جناح بسیار قدرتمنده و هر زمانی که احساس کنه که قدرتش یا اونطوری که خودشون میگن به اصطلاح خودشون آرمانهای انقلاب داره به خطر میفته، دست به کار میشن و تعارف هم ندارن. به خاطر همین هر لحظه میتونه به خطر بیفته.
و رئیس جمهور روحانی گفته که این توافق به معنای این است که ایران روابط نوی را با جهان و منطقه خواهد داشت. آیا به معنای واقعی روابط ایران تعریف تازه‌ای را در رابطه خود خواهد گرفت؟
به نظر من قطعاً دلیل اصلی که این توافق سر گرفته همین تحولاتی که تو منطقه بوده، نه فقط مشکل هسته‌ای. همونطور که گفتم مشکل هسته‌ای مربوط به سال‌ها قبله، دست کم صحبت‌های دیپلماتیک برای حل اون از 13 سال پیش آغاز شده، ولی خود مشکل از بیش از اون قرار گرفته. چیزی که به کمک ایران اومده تحولاتی که در منطقه آغاز شده، از آغاز بهار عربی گرفته، یعنی قیام‌های مردمی که در بخشی از کشور عربی بوده، تا ظهور افرادگرای، گروه‌های افرادگرایی مثل داعش. این بود که به کمک ایران اومد برای حل مسئله هسته‌ای. ایران برنامه هسته‌ای رو به عنوان بهانه‌ای برای گرفتن امتیاز از غرب و یک تضمین امنیتی برای خودش میدونست. چه تضمین امنیتی برای اینکه کسی به فکر سرنگونیش نباشه و چه تضمینی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به رسمیت شناخته بشه. الان زمینه برای این تعامل به وجود اومده. این عقلانیت در بین هیئت حاکمه ایران وجود داره، دست کم در بین همون گروه میانه رو. اما اینم باید توجه داشته باشین شرایط منطقه بسیار بسیار پیچیده است. همونطور که ایران با آمریکا در مقابل داعش تو عراق داره همکاری میکنه، تو سوریه در مقابل همان.
برمیگردیم به وضعیت در داخل ایران. وزیر خارجه آمریکا گفته که لغو تحریم‌ها تا 4 تا 6 ماه آینده بر زندگی مردم تاثیر میگذاره. این تاثیرگذاری در کدام بخش ها هست؟ آیا بر وضعیت اقتصادی مردم یا وضعیت اقتصادی زیربنایی؟
طبیعتاً درسته تاثیر میذاره. به قدری تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران فشار گذاشته بود، مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده بود. حل این مسئله و حرکت کردن به سوی حل اون میتونه تاثیرات زیادی داشته باشه. از تاثیر روانیش بگیرین، مطمئناً همین امروز خبر توافق بسیاری از قیمت‌ها به خصوص قیمت ارز رو کاهش میده. همین که بدونن دارن به سمت حل مسئله و ثبات میرن و قراره که در ازای یک سری گام‌ها پول‌های بلوکه شده ایران به ایران برگرده، همین اینها به تجار و بخش خصوصی و مردم ایران این امکان رو میده که بتونن برنامه‌ریزی کنن بدون اینکه نگرانی از این باشن که فردا قیمت دلار دو برابر میشه، پایین میاد یا بالا بیاد. میتونن برنامه‌ریزی بگیرن. جو روانی بازار یا این توافق بر روی مردم بسیار زیاده. بعد برمیگرده مرحله بعدی، پولهایی که سرازیر میشه به ایران. اولین مرحله پولایی که درآمدهای نفتیه که بلوکه شده، اینا وارد مملکت میشه و قاعدتا باید صرف هزینه‌های عمرانی زیربنایی بشه. اما اونطوری که بسیاری گفتن، حتی خود مقامات داخل ایران، مشکل اقتصاد ایران فقط و فقط تحریم ها نبوده، مشکل اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده. آیا این پول هایی که سرازیر میشه، آیا سرمایه گذاری های خارجی که در اثر این توافق و لغو تحریم ها وارد ایران میشه، اونقدر درست مدیریت میشه که مردم بتونن اون اندازه امتیاز و منافع اون رو به دست بیارن یا نه؟ ولی به هر حال بی تاثیر نیست و تاثیر نیست.
با سپاس از شما رضا سلماسی، همکار عزیزم در بخش فارسی صدای آمریکا، که تحلیل و جزئیات بیشتر را در مورد تبات و تاثیرات این توافقنامه هستی بین ایران و قدرت‌های جهان در این برنامه خبری دری رادیو آشنا داشتین.
هفته هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. معامله هسته‌ای با ایران منافع و امتیازات را برای ایران و ایالات متحده داشته است، زیرا از معضلات و تشنج های منطقوی و احتمال جنگ کاسته است. اما کارشناسان مسائل ایران سایر اختلافات میان ایران و امریکا را مانع عادی شدن روابط بین دو کشور می دانند. مطلب را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
حالا که معامله هسته‌ای ایران تایید شده، چه منافعی را به هر دو طرف می تواند داشته باشد؟ ماتیو موران از مرکز مطالعات ساینس و امنیت در کینگ کالج لندن می گوید آنچه از متن این توافقنامه تا حال منتشر شده است می توان خوشبین بود.
The deal is going to be heavily criticized by hardliners on both sides. I think
با آنکه این معامله از جانب حلقات تندرو در هر دو طرف شدیداً مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما آنچه از این معامله تا حال هویداست این است که ایران برنامه هسته‌ای خود را به قدر کافی تقلیل خواهد بخشید. در این حال می دانیم که از فعالیت‌های اتمی ایران به قدر کافی نظارت صورت خواهد گرفت. در این صورت این کار به نظرم یک اقدام مثبت است و من از پیامدان مسرورم. برخی معامله هسته‌ای ایران را با کره شمالی مقایسه می کنند و می گویند که آن توافقنامه نتیجه مطلوبی نداشت و این کشور را از حصول اسلحه اتمی باز نداشت. ولی ماتیو مارون به تفاوت‌ها میان هر دو معامله پرداخته می گوید مردم از کره شمالی تجربه کافی کسب کردند و این مسئله در مذاکرات هسته‌ای با ایران در نظر گرفته شده است. ولی ما باید نیت واقعی ایران را بدانیم که آیا نیت صلح‌آمیز دارد یا رای کره شمالی را تعقیب می کند و کوشش می کند چنین اسلحه‌ای را به دست بیاورد. اما تأکید زیاد در این معامله مسئله تفتیش و نظارت از برنامه است که می تواند از انکشاف اسلحه اتمی جلوگیری کند. ماتیو موران میگوید گروه های از هر دو جناح میخواستند چنین معامله صورت نگیرد و حاضر نیستند کدام امتیازی را به جانب مقابل بدهند.
US Congress will have its hardliners in Iran. There are also hardliners, both of whom are really pushing for, you know,
در کانگرس ایالات متحده و در داخل ایران اصولگرایان وجود دارد که میخواهند مطابق به اجندای آنها این کار صورت نگیرد و نمیخواهند به جانب مقابل هیچ نوع امتیازی را قائل شوند. آنها مشکل بزرگی را برای مذاکره کنندگان نیز خلق می کنند، زیرا آنها باید در دو جبهه در مبارزه باشند. دانیل برنبرگ، مشاور خاص در امور ایران و افریقا در انستیتوت بین المللی صلح در واشنگتن می گوید ایران و ایالات متحده تا حدی از این معامله امتیازات به دست می آورند. ایرانی ها یک معامله خوبی را به دست آوردند، با آنکه 100% چیزی نیست که آنها می خواستند. این معامله از لحاظ اقتصادی برای ایران مهم است، زیرا این امکان وجود دارد که از میزان تحریم ها بر ضد این کشور کاسته شود و فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران میسر گردد، زیرا ایرانی ها از طبقه متوسط خواهان آن بودند و معامله فرصت خوبی را برای این کشور فراهم می کند. ایالات متحده نیز امتیاز کسب می کند، زیرا در غیاب چنین توافق احتمال تنش های منطقوی و جنگ وجود داشت و این چیزی است که امریکا خواهان آن نیست. آیا ایالات متحده صرف همین مشکل را به ایران داشت و آن هم با این معامله رفع گردید؟ دانیل می گوید مسائل بزرگتر دیگری نیز حائل روابط نزدیک بین دو کشور می باشد. البته که این یگانه مسئله نبوده، بلکه ایالات متحده چندین معضله با ایران دارد، خاصتا در مورد پالیسی هایی که ایران در برابر متحدین آن مانند اسرائیل دارد و از حزب الله و رژیم اسد در سوریه حمایت می کند. پالیسی ایران در برابر سوریه طوری که می دانید باعث تداوم رژیم شده و این رژیم مظالمی را بر مردم خود روا داشته و باعث شده است تا 4 میلیون از سوری ها مجبور به ترک خانه ها و دیارشان گردند. دانیل میگوید با آن هم امریکا با رسیدن به این توافق چانس توافقات در سایر موارد با ایران را مورد آزمایش قرار میدهد، اما به نظر میرسد سایر اختلافات ریشه دار بوده و حل آن در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در آخرین دقایق برنامه توجه نمایید به فشرده اخبار. پس از بروز اختلافات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور برحال و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، دو رهبر دیشب بعد از افطار در ارد با هم دیدار کرد. در این دیدار اعضای هیئت سابق رئیس جمهور سابق را دکتر اسفنتاز، زرار عثمانی، صادق مدبر، خالق فرایی و کریم خرم تشکیل میدهد. و از جانب آقای اشرف غنی، حنیف اطمر، اکرم اخپلواک، عمر زاخیوال، معصوم سنگزی و سلام رحیمی در این دیدار حضور داشتند. به قول یک منبع، آقای کرزی به آقای غنی گفته است که مایل نیست بار دیگر رئیس جمهور شود، اما در سه مورد اگر از جانب هر حکومت تخطی ببیند واکنش نشان میدهد. این سه مورد وحدت ملی، استقلال و خط تیورند خوانده شده است. قرار است شورای امنیت ملل متحد روی تصویب یک خطرنامه برای رفع تعزیرات علیه ایران در هفته آینده رای گیری کند. سمانتا پاور نماینده امریکا در ملل متحد میگوید ایالات متحده پیشنویس خطرنامه شورای امنیت را تا چند روز آینده به نمایندگی از پنج قدرت به اضافه آلمان و اتحادیه اروپا پیشکش خواهد کرد. این در حالی است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بحث و گفتگو را برای بررسی پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران آغاز کرد. تاریخ‌های کلیدی در توافقنامه هسته‌ای ایران از هفته آینده با رأی‌گیری روی قطعنامه رفع تعزیرات بین‌المللی علیه آن کشور در شورای امنیت ملل متحد آغاز می‌شود. اینکه پارلمان ایران چه زمان توافقنامه را بررسی و تصویب می‌کند معلوم نیست. کنگره ایالات متحده 60 روز وقت دارد تا این معامله را بررسی کند. مقام ها در هند میگویند که حداقل 27 زائر در کنار رودی که مردم برای ادای مراسم مذهبی اجتماع کرده بودند کشته شدند. لگدمال شدن این مردم در ایالت آندراپردیش زمان رخ داد که ده ها هزار نفر برای داخل شدن به دریای گودواری در عین زمان هجوم بردند. و حکومت کویت 29 نفر را به دست داشتن در بمبگذاری بر یک مسجد شیعه ها در آن کشور متهم ساخت. در این بمبگذاری که به تاریخ 26 جون رخ داد 27 نمازگزار کشته و حداقل 200 نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری کویت در بین متهمین 7 کویتی، 13 ساکن غیر قانونی کویت که با آنها بدوی میگویند، 5 تبعی سعودی، 3 پاکستانی و یک فرد فراری دیگر که هویتش مشخص نشده است شامل است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که تماشاگر برنامه های تلویزیونی رادیو آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. با تعقیب برنامه های ما، رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود را با آخرین اخبار و گزارشات آغاز میکنند. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. خدا یار و نگهدار همه ایتان.